سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: سازمان ملل متحد میگوید که راه حل بحران بشری در افغانستان گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان است. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند.
سالی های پی در پی زمستان سخت با کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند.
ما در سازمان ملل متحد مشکل داریم که کمک ها را به مستحقین توزیع نمیکنند.
در ادامه با پدر گفتگو کرده ایم که فرزند جوانش را در سقوط طیاره ای از دست داد که از سوی سپاه پاسداران ایران دقیقاً 2 سال پیش از امروز هدف راکت قرار گرفت.
دیگه این پر فرگی هیچ کسی با ما نه تماس گرفتن، نه ارتباط خدمات شما تسلیت گفتن، نه شادباش گفتن، نه
گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه و از میدان ورزش در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در هوای تازه امروز
گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشت مزایای خاص خود دارد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در لغمان یک کودک جان داده و 5 تن زخمی شدند. خانواده هایی که عزیزانشان را 2 سال پیش در نتیجه سرنگون شدن طیاره اوکراینی در ایران از دست دادند، بار دیگر می خواهند که عاملان رویداد به عدالت کشانده شوند. و در ادامه تظاهرات در قزاقستان، رئیس پیشین استخبارات داخلی آن کشور به زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. تفصیل خبرها: گزارش‌هایی که رسماً تایید نشده حاکی است که فیض‌الله جلال، استاد پانزده حقوق پانتون کابل و کارشناس سیاسی، توسط طالبان دستگیر شده است. مهسا جلال که خود را دختر آقای جلال معرفی کرده، در توییت گفته است که نمی‌داند پدرش را به کجا بردند. او از مردم خواسته است که صدایش را به سازمان‌های حقوق بشری برسانند. در همین حال یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که آقای جلال برای تحقیق در مورد اتهام‌هایی که بر برخی از مسئولان طالبان وارد کرده بود فراخوانده شده است. این منبع ذکر نامش خودداری کرد، زیرا اجازه نداشت که با رسانه ها در این مورد صحبت کند. فیض‌الله جلال در یک بحث تلویزیونی در طلوع نیوز در ماه عقرب از طالبان به شدت انتقاد کرد و گفت که باید خود را اصلاح کنند. طالبان درباره بازداشت آقای جلال به طور رسمی هنوز چیز نگفتند. یک مقام محلی طالبان در لغمان میگوید که فرو ریختن سقف اتاق یک خانه در شهر مهدرلام مرکز این ولایت جان یک کودک 5 ساله دختر را گرفت و 5 تن را زخمی کرد. صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی طالبان برای ولایت لغمان، به رادیو آزادی امروز گفت که این رویداد در منطقه گلدار آباد دیشب اتفاق افتاد. به گفته او زنان و مردان شامل زخمیانند. آقای زاهد افزود که سقف این اتاق به علت بارش باران که از 5 روز ادامه دارد فرو ریخته است. از چپه شدن سقف 2 خانه در ولسوالی های سرخرود و شینوار ولایت ننگرهار نیز گزارش شده است، اما به گفته باشندگان محلی تلفات به دنبال نداشته. اداره سرمیاشت ولایت اروزگان روند توزیع کمک مواد غذایی را برای 3000 خانواده نیازمند در این ولایت امروز آغاز کرد. صدیق الله مفتون، مسئول ولایتی این اداره در اروزگان، به رادیو آزادی گفت که این خانواده ها بر اساس یک سروی شناسایی شدند و برایشان کارت‌های دریافت کمک داده شده بود. او افزود:
ما برای آنها 3000 کارت را توزیع کرده بودیم و امروز الحمدلله روند توزیع کمک جریان دارد. کمک‌های بیشتر را در پلان داریم و در این باره برای ما وعده داده شده است.
با دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در اواسط ماه آگست میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. نهادهای بین المللی پیوسته از احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس ارقام ملل متحد، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در دومین سال روز رویداد مرگبار سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران، خانواده‌های قربانیان بار دیگر خواستار تامین عدالت شدند. محمد مهدی سعادت، باشنده ولایت هرات که پسرش را در این رویداد از دست داد، در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت:
ما خواستار عدالت این که باید قاتلان را فرمانده کل قوات نمیدارم چی هستم، فقط بازخواست شوه. حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شوه، یک خطا را یک عمدی بوده، عمدتا یک کار کرده دستی بوده.
با گزارش رادیو فردا، شماری از خانواده های قربانیان که در اینان زندگی میکنن امروز به میدان هوایی امام خمینی در تهران رفتن و سپس در محل سقوط طیاره در شاهد شهر گرده هم آمدند. آنها در این گرده همایی شعارهای چون حقیقت، عدالت و دادخواهی سر دادند. ایران میگوید برای گفتگوی دو جانبه درباره رویداد آماده است، اما حکومت ایران در اظهارات تازه‌اش درخواست کانادا و برخی کشورهای دیگر را برای پرداخت غرامت به بازمانده های قربانیان نادیده گرفته است. طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین طیاره جان دادند. حکومت ایران پس از 3 روز پذیرفت که سپاه پاسداران این طیاره را با راکت زده بود. به گفته تهران، این رویداد بر اثر خطای انسانی اتفاق افتاد. رئیس پیشین استخبارات داخلی قزاقستان با زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. کریم ماسیموف درست پیش به دنبال اعتراض‌های خشونت آمیز در آن کشور از سمتش برکنار شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان درباره توقیف ماسیموف جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. کمیته گفته که برخی از مقام‌های امنیتی دیگر نیز دستگیر شدند. این اقدام در حال اتخاذ می‌شود که وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرده که بیش از 4000 نفر بازداشت شدند. این دستگیری‌ها در جریان سرکوب تظاهرات در آن کشور صورت گرفته است. قزاقستان هفته گذشته پس از آغاز تظاهرات در اعتراض به افزایش نرخ نفت در آن کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه کمک خواست. و در یک خبر دیگر داریم، کانتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش در مورد درخواست قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای کمک در سرکوب اعتراض‌ها سال‌های دارد. آقای بلینکن دیروز در نشست خبری گفت مقام‌های قزاقستان یقیناً ظرفیت برخورد مناسب با اعتراض‌ها را دارند و اینکه همزمان با حفظ نظم و قانون به حقوق معترضان احترام شود. بلینکن افزود که روشن نیست که چرا به مقامات قزاقستان حس نیاز به کمک بیرونی دست داد.
پنج و هشت دقیقه اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد گفته که حکومت طالبان باید برای حل مشکلات فعلی افغانستان رای گفتگو را با جامعه جهانی در پیش گیرد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، میگوید که یک کشور باثبات تنها از رای گفتگوی طالبان با جامعه جهانی به دست خواهد آمد. آقای گراندی همچنین هشدار داده که اگر از بحران انسانی کنونی در افغانستان جلوگیری نشود، موج دیگر از مهاجرت‌ها آغاز خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
فلیپیا گراندی، رئیس کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، را حل بحران انسانی روان در افغانستان را در گفتگوی دو جانبه میان جامعه بین‌المللی و حکومت طالبان می‌داند. آقای گراندی در مصاحبه اخیر خود با واشنگتن پست می‌گوید یک کشور باثبات که بتواند از مردم خود حمایت کند، تنها از راه گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان به دست می‌آید.
زمانی که من در کابل بودم، پیام ما با طالبان این بود که اگر می خواهید پولتان آزاد شود، اگر می خواهید این کشور دوباره از حمایت اساسی برخوردار شود، باید با جامعه بین المللی وارد عمل شوید. این موضوع مربوط به هر دو طرف است.
آقای گراندی با اینکه این موضوع را پیچیده توصیف کرد، اما افزود که این ایده که زنان باید کار کنند، اقلیت‌ها باید نماینده شوند و دختران باید به مکتب بروند، باید تقویت شود. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید طالبان باید درک کنند که افغانستان کشور دهه 90 نیست و وضعیت کنونی با آن زمان متفاوت است. یکی از اساسی ترین مسائل میان جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و حکومت طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت همه شمول است. با این همه حکومت طالبان نیز از پیشنهاد گفتگوهای صادقانه برای حل این موضوع استقبال میکند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید مشکلات جامعه باید از راه گفتگو حل شود.
امارت اسلامی از زمان ابتدا به گفتگو اعتقاد داشته است. امیدواریم جامعه بین المللی و همچنین همه کشورهایی که گاه نگرانی های را مطرح می کند برای حل مشکلات از طریق گفتگو به میدان بیاید. امارت اسلامی کاملا آماده گفتگو است.
کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حال خواستار گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است که وضعیت این کشور بدتر از همیشه است. آقای فیلیپیو همچنان میگوید نزدیک به نیمی از افغانان به قحطی مواجهند. سیستم صحی 80% فلج شده و 70% آموزگاران هنوز هم تنخواهشان را دریافت نکردند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید کمک های بشردوستانه که برای مدتی در دسترس مردم قرار خواهند گرفت ادامه دارد، اما کافی نیست و نمیتواند تعادل را بازگرداند.
اگر این مشکلات حل نشود بدون شک پیش بینی میکنم که شاهد تعداد بیشتری از آوارای داخلی باشیم، همچنین شاهد مهاجرت گسترده در امتداد مرزها و منطقه خواهیم بود.
به گفته کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اگرچه نزدیک به 170,000 از زمان پایان جنگ در افغانستان به خانه های خود بازگشتند، اما هنوز 9 میلیون افغان در داخل کشور آوار است، چرا که به گفته او حمایت از آنان کم رنگ شده است. سازمان ملل میگوید حدود 6 میلیون پناهجوی افغان در خارج از افغانستان وجود دارند که اکنون وضعیت برای بازگشتاندن آنان نامطلوب است، چون به گفته این سازمان منابع مالی که روند برگشت آنان را حمایت میکرد تضعیف شده است.
از تأکید سازمان ملل روی گفتگو میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به هدف راه حل مشکلات فعلی افغانستان شنیدید. سازمان ملل متحد گفته که بیش از نصف نفوذ افغانستان در حال حاضر با قحطی روبروند. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. برخی در پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستادن می گویند.
پیام ها و نظریات شما
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند. و نمایندگی آن مردم از شما خواهانم تا این پیام مردم را به مسئولین برسانید.
برای شما گفتم که شما خبرنگارتان روان کنین همین سر فلکه مزدورکارایی که بدبختای بیچاره همینجا افتاد میشه از ما یک گزارش ثبت کنن. ما کدام مشکل از امارت اسلامی نداره. مشکل ما که بین الملل است، ما که سازمان ملل متحد مشکل داریم که کمک‌ها را به مستحقین توزیع نمیکنه.
از ایراد با تماس شدیم. یک جای منطقه ما هست به نام جبرائیل، نان اینجا 20 روپیه است. از منطقه ما که یک داده قراص فشار بشه اونجا 20 روپیه است.
چون ما بعض وقتا این برنامه شما را که ما میشنویم میگین که جامعه بین ملل است و عدالت است. ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم، ماسترم. ولی از خدای چه رقم مردم است، نه وجدان دارن، نمایندگی مردم میکنن. ما بیار نام شماره مربوطه همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسونیم می مواد دیگه میکنیم. ما خودم کرانشین هستم، صاحب خانه سه تا کام داشت، حالا پیسه گرفته او ما کرانشین هستم، ما را نمیتم یک مستحق آدم نداده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما دست باسکین ببرمش و جنشانش بتم کن. این چه رقم انصاف است؟ ولی آز خود
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیامتان. شما هم اگر پیام دارین به 00420221124138 میتونین زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و مون رو نشر میکنیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگویند که در پیوند به کار پروژه تاپی با ترکمنستان به تفاهم رسیدند. شاهبودین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان پس از دیدار با هیئت ترکمنستان که به هدف گفتگو روی کار پروژه تاپی به کابل آمده گفت که شرایط امنیتی برای تطبیق کار عملی این پروژه در افغانستان بیشتر از هر زمان فراهم شده. جزئیات در این گزارش.
مسئولان وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان پس از گفتگو با هیئت ترکمنستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از آغاز کار عملی پروژه تاپی در آینده نزدیک خبر داد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در حال حاضر در افغانستان مشکلات امنیتی وجود ندارد و شرایط آماده تطبیق کار پروژه تاپی است. به گفته او آنان به روز شنبه در دیداری که با وفا حاجیوف معاون وزیر خارجه ترکمنستان و هیئت همراهش داشتند از آمادگی کامل افغانستان برای آغاز روند کار این پروژه اطمینان دادند.
از طرف وزیر داخله اطمینان داده شده به خاطر تأمین امنیت و آنان مطمئن شدند که در افغانستان حالا 100% امنیت شده است. در این مورد هیچ مشکلی نیست و یک میکانیزم انشاءالله جور می شود که اگر این تأمین امنیت به یک شرکت داخلی هم داده شود با مردم در این مورد صحبت خواهیم کرد.
816 کیلومتر کار پروژه تاپی یعنی خط لوله انتقال گاز مایع ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند از طریق افغانستان از افغانستان میگذرد که هزینه تکمیل شدن آن بین 7 تا 9 میلیارد دلار تخمین شده است. مقام‌های حکومت پیشین بر رهبری محمد اشرف غنی گفته بودند که در صورت تکمیل شدن کار خط لوله گاز مایع ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند سالانه افغانستان 400 تا 500 میلیون دلار حق عبور خواهد گرفت که منفعت اقتصادی قابل ملاحظه به افغانستان به شمار می رود. تفاهم نامه استملاک زمین های مسیر پروژه تاپی در افغانستان بین ادارات مربوطه دو کشور در ماه آگست 2020 امضا شد. اما حالا وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان می گوید کار استملاک زمین ها به خاطر این پروژه اقتصادی به اساس یک میکانیزم شفاف انجام خواهد شد. او همچنان افزود که برای معاون وزیر خارجه ترکمنستان اطمینان دادند که هیچ مشکل سد راه عملی شدن این پروژه وجود نخواهد داشت. این در حالی است که یک هیئت از ترکمنستان به رهبری معاون وزیر خارجه این کشور و مسئول پروژه تاپی نخست برای بررسی کارهای این پروژه به هرات آمد و از آنجا برای بحث و گفتگو با مقام‌های حکومت طالبان به کابل سفر کردند. پروژه تاپی در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع کشور گشایش یافت و چند قبل نیز هیئت دیگری از ترکمنستان به خاطر بحث و گفتگو با حکومت طالبان در مورد این پروژه به افغانستان آمده بودند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان. اکنون میشنوید که امروز 8 مای جنوری برابر است به دومین سال روز رویداد جان دادن ده ها تن افغان به اثر سرنگون شدن تیاره مسافربری از سوی سپاه پاسداران ایران. تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین در 8 مای جنوری 2020 اندک پس از پرواز از تهران هدف دو راکت قرار گرفت و همه 176 سرنشینان جان باختند. در میان آنان زین العابدین 19 ساله شهروند افغانستان هم بود. محمد مهدی سادات 70 ساله میگوید که فرزند جوانش از سویدن به دیدن او و دیگر اعضای خانواده به ایران آمده بود که پیش از بازگشت پس از اینکه میخواست به سویدن بره در تیاره جان داد. جعفر احمدی با این مرد پیر در ولایت هرات صحبت تلفنی کرده و نخواست ازش پرسیده که در رابطه به مو رویداد بگویم.
فرزند ما زین العابدین سعادت در عید کریسمس هدفی سایم سیاحت بود که عید کریسمس در اینجا کسی آشنای چیزی ندارد بیاد در اینجا برادرش همونجا بود خانه برادرش ما هم از اینجا رفته بودیم همونجا حضور داشتیم همون بسروز در کناری کاکاهایش و همون امهایش دیگه هم برادرش اونجا بودن اونجا پیر کنه به اصطلاح ما افغانی ها که سیر سیاحت خوره بین مسلمان ها و مؤمنان به اصطلاح پیر کنه. وقتی برگشت اونه در فرودگاه بگون یا میدان هوایی بین المللی حاضر شدن، ساعت 5 بجه صبح پرواز داشتن، یک ساعت به تأخیر افتاد، بعد ساعت 6 پرواز شد، ساعت 6 و 13 دقیقه این طیاره با دو موشک متاسفانه بگم که مسلمان های مؤمن زدن، تمام سرنشین 176 نفر و شمولی 13 نفر افغان با یک کسی شیخاره، به اصطلاح چیزی که اونه طبق اطلاعات که شیخاره 7 ماه بود در کنار در بغل مادرش، اینا رو همه رو در خاک خون یکسان کردن و ما رفتیم تا ساعت دو ساعت دیگر رفتیم در میدان، اونجا گفت که در جسدها رو انتقال داده در چیزی قضاییه، مجتمع قضاییه در سردخانه 7 روز اونجا نگه داشتن، روز 8 در ما سپردن و ما آوردیم طرف افغانستان اینجا دفن کردیم.
با شنیدن خبر مرگ زین العابدین چی حس داشتین؟
زمانی که اینجا ما نمو کنار تلویزیونی شش بگم یا کانال شش ایران که او را کانال خبر هم میگه، پاورقیش نشان داد که تیاره اوکراین سقوط کرد، نگفت که ما موشک زدیم. وقتی او با اصطلاح عرفی برای اینه که آی خاک بر سر ما شد، خاک عالم در سر ما ریخت، ما دیگه چی احساس داشتیم؟
مادرش چی کرد؟
مادرش اینجا در افغانستان بود، اونا بستر و سینه زدن، شروع کردن نوحه سرایی و گریه و ماتم و زد و بند.
چند سال داشت و از کجا به دیدن شما و دیگه اعضای خانواده به ایران سفر کرده بود؟
و این سال که 19 سالش بود، از سویدن یعنی تیکیت تیاره را گرفته بودن.
فرزند شما در سویدن مصروف چه کار بود؟
تحصیل میکرد، درس میخوان.
در کدام رشته؟
رشته های عمدتاً اقتصاد بود، رشته های دکترا هر دو را دنبال میکرد، جامعه شناسی اونا را زیاد چی میکرد، تلاش میکرد، ولی عمدتاً اقتصاد بودن.
چی زمان به سویدن رفته بود و از کدام طریق؟
یه هم از این رایی چی رفتن که عمومی که مردم از اینجا رفتن در ایران، از ایران رفتن ترکیه، از ترکیه یونان رفتن، چند روز در یونان بوده، جزیره لسبوس میگه چی میگه، ما اونجا رو ندیدم و رفتن نماز را در سجدن رسیدم. 3 سال 4 سال اونجا بودن، ارتباط خدمت شما که اما فقط مداری پایان تحصیلات خود از اونجا دریافت کنه، این دفعه اگر میرسیدم اما مداری تحصیلات خود این سال اخذ میکرد از سجدن.
پسر شما زین العابدین چه رویا داشت؟ میخواست در آینده چه چیز را به دست بیاره؟
برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه بگم، پس داشتن که یک رشته اقتصادی را مراحل را طی کند، یا دکترا را می دو رشته را عمدتاً از هر رشته ها زیادتر دوست داشتن. زبان ها اینجا چی بودن، در خانه یک زبان فارسی را بلد بودن، این زبان پشتو را از اینجا که رفقایش پشتو بود، وقتی که آمد ما که پشتو گفتن، ما اصلا نفهمیدیم که یه بچه تو پشتون یا فارسی هستی، انگلیسی، هر سواد خدمت چه به هر زبان آشنایی داشتن، دارای چند زبان بودن. و یک سال یا دو سال دیگه او که تحت سرپرستی یک عربی سوری بوده که او عربی سوری از اونجا عربی را باز اخذ کرده بود، بعد از اون که آزاد شده بود با زبانهای پشتون با زبان رفقای خود، دارای چندین زبان پشتون بسیار مفصل ما صحبت میکرد، ما حیران مندیم، گفتیم که والا کسینگه یه تسیر یه سوم را کالا تیر که پا سویدن ترخیر سر بود داری کالا تیر که هم انشالله ترخیر بیخی سرحال، انشالله شایم روحیت و پاتنه روحیه لگیم ترخیر سر. این که صحبت میکرد ما حیران موندیم که خدا این بچه اینجا که چیزی بلد نبود، اینجا چطوری قدر توسعه یافته از نظر دیدگاه و از نظر شعور و از نظر استعداد، این بسیار نظر بالا داشت، منتها در آخر میفهمیدیم که یک پروفسور خواهد شد.
آرزو و هدف شما چی بود؟
آرزوی ما این بود که همین بچه استعداد دیگه که ما ملاحظه کردیم، دیدیم ارشاد خدمت که ما به یک فکر افتادیم که در آینده انشالله خدمتگذاری همگی ملت مظلوم خود شاید یک چیزی یک وظیفه به دست بیارد و به هر شکلی که باشد چی رسمی دولتی باشد، چی خصوصی باشد، این همین زین العابدین سعادت میتونه که یک کار را پیش برد کنه، هم برای والدین خود، برای خانواده خود، هم برای جامعه یک خلاصه یک خدمتی را بیتاند بکند. ما امید از ما اینجا بود.
انتظار شما از مقامات ایران چیست؟
ما از ایران اونقدر مقیس هستیم که یک سره این کار میکند، تمام کرده های خود را پوشیده نگاه میدارد. روزی که همون ساعتی که تیاره سکوت کردن، اینها گفتن که بله خطای انسانی بودن، نمیدونم چی بودن، چی کار بودن، مخفی کردن. تا 3-4 روز یک مقداری فشاری بین المللی که آمد سر از اینا، بعد بله گفتن که ما تیاره را با دو مشک زدیم، نمیدونم حاجی علیزاده نمیدونم چی کار و فلان، اینا در غرب بودن، ما حضور نداشتیم، بچه های خود سر بودن. در صورتی که اینها قبل وقتی که سلیمانی کشته می شود، حالا به اصطلاح خود ایرانی ها شهید بگم، اینا که کشته می شه، اینا نقشه را فقط با مزر 3-4 روز دیگه طراحی میکنه که باید تیاره اوکراین را بزنی فضای ایران، نمیدانم چیز است، ممنوع است.
تا حالا که شما در این رویداد فرزندتان را از دست دادن، از حکومت ایران چی انتظار دارین؟ چی بکنه بر از ای که حداقل جبران کرده باشه این خطای به گفته اونا انسانی را؟
برای عدالت ما میخواییم که عدالت را پیاده کنه در حق جمهوری اسلامی. اینها که فعلا منکر این کار میکنه که ما بله خطا بوده، چی کار بوده، نمیدونم، اینها که سر باز میزنه. ولی ما خواستار عدالت این که باید قاتلان را فرمانده کل قوات نمیدارم چی هسته، فقط بازخواست شوه، حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شوه. یک خطا را یک عمدی بوده، عمدتا یک کار کرده دستی بوده، از خاطر که امریکا یک شب پیشتر اعلان کرد که ما 52 نقطه ایران فرهنگی رو میزنم. پس اینا به این فکر افتادن که باید همین تیاره را قربانی کنیم، آتش در خانه خود بیندازی قبل از اینکه امریکا حمله کنه، که این کار کردن. ولی ما از هیچ انتظاری ندارم جز عدالت از خداوند میخواییم. از شما روشنفکرهای عالم، شما بشر دوستایی که آدم های انسان های بشر دوست و یقین که انسان است، واقعا بیا انسانی برای شما ختم است. انشالله شما روشنفکرها و بشر دوستان انشالله اگر یک کاری کردیم که به عدالت بکشن پای یعنی جمهوری تقلب اسلامی، تقلب که اینا چهره و نقاب اسلامی را دروغ کشیده، ولیکن بدتر از هر چیز، از هر نادانی نادانتر بوده اینا. یعنی میره ما تقاضا دارم دیگه هیچی پای قاتلین را در عدالت بکشه.
زمانی که جسد فرزند شما را به شما تسلیم کردن، چی گفتن مقامات ایرانی؟ آیا مستقیم با شما تماس گرفتن؟ برای شما چی گفتن؟
بخاطر ما را که ما رفتیم در محکمه قضایی، همین رئیسی که فعلا رئیس جمهور، رئیس قضایی همونجا بود، در محکمه حاضر بود، اینا امضا کردن که باید با ما بیده دیگه صحبت برای از ما اصلا نید. سعی نکردن که شما چی کاره هستیم. اصلا خدمت شما که ما همون جسد را از اینه که گرفتیم انتقال دادیم تا در حد مرز طایبات آوردیم، از اینجا سفارت اسلامی افغانستان کمک کردنم آوردیم تا هرات، اینجا تا خاک سپردیم عبدالهمی برج ده. دیگه هیچی اینا اصلا نظر نمیکنه، اونقدر متکبر، اونقدر غرور، اونقدر فکر بالا که او را یک چیزی خود میدانستن که اینا ارتش ما توانسته فضای غریب ممنوع را یک کمی در خواه خون یکسان کنه، اصلا در نظرشی نمیمد، اینا نظری
بله.
کمی داشتن.
اما با شما، با همسرتان، مادر زین العابدین،
بله بله،
همدردی کردن، بله، از شما دلجویی بله کردن، با شما مستقیما با شما تسلیت گفته شد از طرف مقامات مسئول ایران؟
نه، اونهایی که ایرانی بود از ترس میگفتن که شهیده، روحانی. اونهایی که خارج از جغرافیای ایران بود وارم بود جانباختگان، اون خدر تعصبی تبعیضی لفظی را اونجا ما مشاهده کردیم که از طریق رسانه ها و تلویزیون. دیگه اینطور فرقی هیچ کسی با ما منفریده با ما نه تماس گرفتن، نه عرصات خدمات چیمون تسلیت گفتن، نه شادباش گفتن، نه چی گفتن، یه چیزی هم نگفتن.
کمک نقدی هم با شما نشده تا هنوز؟
نه دیگه، ما کمک چند رو چند سبایی که زنده باشیم، یک پیرمرد یک پیرزن هستیم، رزقی ما را خداوند میدید. اگر نداده بوته و علف و گیاه افغانستان زیاده آنیما استفاده میکنیم تا وقتی که رزقه، اما رزق ما از خدا طلب داریم. فقط پای عدالت را شما جوانانی با غیرتی هوشیار و با شعور و با استعداد و روشن فکر جهانی شما این دیگه اینمی صدای ما را و بین الملل برسانید به جامعه جهانی.
محمد مهدی سادت، پدر که فرزندش زین العابدین را 2 سال پیش از امروز در یک حادثه از دست داد که تیاره مسافربری خطوط هوایی اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران هدف دو راکت قرار گرفت. اکنون می رسیم به نیمه دومین ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. پیش از این که خبرهای ورزشی را به شما داشته باشیم، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با هم می‌شنویم.
گزارش‌هایی که رسما تایید نشده ها کیست که فیض الله جلال، استاد 15 حقوق پانتون کابل و کارشناس سیاسی، توسط طالبان در کابل امروز دستگیر شده است. یک منبع طالبان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که آقای جلال برای تحقیق در مورد اتهام‌هایی که بر برخی از مسئولان طالبان وارد کرده بود فراخوانده شده است. یک مقام محلی طالبان در لغمان میگوید که فرو ریختن سقف اتاق یک خانه در شهر مهدرلام مرکز این ولایت دیشب جان یک کودک 5 ساله را گرفت و 5 تن را زخمی کرد. خانواده هایی که عزیزانشان را 2 سال پیش در نتیجه سرنگون شدن تیاره اوکراین در ایران از دست دادند، بار دیگر می خواهند که عاملان رویداد به عدالت کشانده شوند. این تیاره در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت سپاه پاسداران ایران قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین تیاره به شمول 13 افغان جان دادند. دست کم 21 نفر به شمول 9 کودک در نتیجه سردی هوا در یک شهرک تفریحی کوهستانی پاکستان جان دادند. مقام ها میگویند که شمار زیادی از گردشگران شب هنگام در ازدحام ترافیکی به خاطر برفبری در مری گیر مانده بودند. و رئیس پیشین استخبارات داخلی قزاقستان به زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. کریم مسیموف 2 روز پیش به دنبال اعتراض‌های خشونت آمیز در آن کشور از سمتش برکنار شده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر، برنامه های هفتواره از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تورنمنت اوپن یا باز فدراسیون جوجیتسو میان ولایت های هرات، فرا و بادغیس در شهر هرات برگزار شد. وحید آزاد، مسئول روابط عامه اداره ورزش هرات، امروز به رادیو آزادی گفت این تورنمنت روز گذشته به میزبانی هرات در جیمنازیوم میرویس صادق و با اشتراک 80 ورزشکار از ولایات هرات، فرا و بادغیس برگزار شده است. به گفته آقای آزاد، در پایان این رقابت ها هرات مقام اول، فرا مقام دوم و بادغیس مقام سوم را به دست آورد. هدف از راه‌اندازی این تورنمنت تشویق جوانان و رشد استعداد آنها عنوان شده است. قرار است نصرت‌الله آخوندزاده، ورزشکار هنرهای رزمی مختلط افغانستان، با حریف داغستانیش به میدان مبارزه برود. در صفحه فیسبوک رسمی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است قرار است آقای آخوندزاده به تاریخ 29 جنوری با حریفش از داغستان روسیه در مبارزه نیمه مرکزی سازمان EFC وارد قفس شود. آقای آخوندزاده 4 پیروزی و 2 شکست در کارنامه مسابقات خود دارد. و جام فوتبال آفریقا 60% تماشا تماشاچی خواهد داشت. بر اساس گزارش آژانس‌های ورزشی، جام فوتبال آفریقا که هفته آینده آغاز می‌شود 60% تماشاچی خواهد داشت. بر اساس این گزارش، پس از تفاهم فدراسیون فوتبال کشور کامرون و کنفدراسیون فوتبال آفریقا فیصله شده است که با استثنای تیم میزبان و تیمی که در اول بازی می‌کند 80% تماشاچی دارد، اما بازی‌های بعدی تنها 60% تماشاچی خواهند داشت. آنان این فیصله را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام دادند و اولین بازی اینجا میان بورکینیا و کامرون برگزار خواهد شد.